و همکنون از ویلچر استفاده میکنم.
آقای بسام تبار، چند ساله که ویلچر دوست خیلی نزدیکتونه؟
تقریبا شده 30. بله، من از سال 64 که مجروح شدم، قبلا یک مرتبه مجروح شدم تو عملیات خیبر سال 62 از ناحیه دو دست، اما در عملیات ولفج 8 سال 64 از ناحیه کمر آسیب دیدم، دست و کمر، که اون ترکشی که به کمرم خورد، به مهرام خورد، باعث شد که من زایه نخایی بشم و نتونم دیگه حرکتی داشته باشم.
وای بس تبار، زندگی چجوره الان در حال حاضر بعد از 30 سال و بعد از گذشتن از دوران 8 سال دفاع مقدس؟
ببینید، ما دوران انقلاب رو گذروندیم و بعد از اون کشور با مشکل جنگ مواجه شد. خیلی ها فکر میکنن که ما از اول خیلی آدم خوب و مؤمن و خیلی توی این مسیر بودیم. البته بودن افرادی که اینطوری بودن و تعدادشون زیاده، اما من خودم عرض میکنم که من خیلی اون چیزی که البته انقلابی بودیم نمیگم نبودم، ولی فکر کنم که خیلی انسان متقی هستم و خیلی معنوی هستم، خیلی کار درستم اونجوری نه، ولی لطف خدا شامل حالمون شد و ما به جبهه رفت، اونجا واقعا ما رو عوض کرد و این عوض کردن اون روزو که بعدش حالا تبدیل شد به اون حالت جانبازی اینا، یه چیز ماندگار شد برای ما. و این سوالی که شما میفرمایید، من واقعا تو این مسیر ماندگار هستم انشالله، و به لطف امام زمان دوست داریم تا آخر همینجوری ثابت قدم بمونیم. خداوند یه نوری تو دل ماها تاباند که این نور باعث شد که ماها رو به اون جایگاهی که باید میرفتیم کشاند. حتما نور الهی بوده که در دل ماها یه دفعه‌ای روشن شد و بعدم که باعث شد ما جبه ببینیم. اما ببینیم، خستگی، ما اگه بخوایم واقعا مادی فکر بکنیم، آره آدم خسته میشه. لله من تا حالا از این حرفو نزدم که بگم من خسته شدم و چرا اصلا من رفتم جبه اینا. همیشه از خدا خواستم که ذکر خودشو و یاد خودشو در دل من تجلی بده، بیشتر کنه، یادم نره، همش به فکر خدا باشه. من تو عملیت ولفج هشت دو تا مرحله داشت. یک مرحله تو جزیره ام الرصاص. جزیره ام الرصاص یه جزیره روبروی گمرک خرمشهر. از نظر استراتژیک برای عراق این جزیره خیلی مهم بود. اگه دست پیدا میکردیم خودمون میرسوندیم به خشکی‌های بعد از جزیره. سمت راست ما به سمت بالا که میرفت به سمت شهر بصره و پتروشیمی بصره که برای عراق خیلی حیاتی بود و مهم بود. سمت چپ هم میرفت به سمت فاف. از اونجا تا فاف یه چیزی حدود به نظرم میرسه که فکر میکنم 80 کیلومتر شاید یه ذره کمتر یا بیشتر باشه. ما وقتی که وارد این جزیره شدیم، برای اولین بار بود که ایران حالا بعد از عملیات خیبر که تونسته بود از آب عبور کنه، یه نهری هست که این نهر میریزه تو رودخونه اروند، اسمش نهر عرایز. یه پلی از روی نهر رد میشه، اسمش پل 9. ما از روی پل 9 عبور کرده بودیم، نیروها همه بعد از پل 9 سمت چپ تو اون نخلستانی که اون روز بود اونجا کانال کنده بودن، آماده کانالای زیگزاگی که بچه‌ها تو اون قرار بگیرن، حجم نیروها دیده نشه، یه وقت منوری چیز نزنن عراق متوجهش که اینجا نیرو زیاد هست. و ما قرار تو نهر عرایز وارد قایقا بشیم، یعنی تو قایقا. به محض که خط شکست شد توسط قواسا، ما به سر نهر عرایز که داخل اروند میخواد بشه میرسیدیم، باید یه گروه همون یه گروه هم سمت راست عمل میکرد، یه گروه هم سمت چپ به چراغ قوه و علامتی که قواسا به ما میداد، که بعد وقتی چراغ قوه زدن ما به سمتشون رفتیم، قایقمون تا اون جلو رفت ولی دیگه گیر کرد، نتونست بره، که دیگه ما از شدیم بپریم تو آب، مثل من از چند قدم بریم تا بریم تو ساحل و بریم تو سنگراشون و کانالایی که داشتن. همین اتفاق افتاد و ما هم وارد سنگرا شدیم و دیدیم خب بچه قواس چند تاشون شهید شدن و عراقی کشته شدن اینا. دیگه اونجا ما دنبال جاده‌ای که باید میرفتیم که عرض ام الرصاص رو بریم، من میگشتم و جاده رو پیدا کردم. چند جا با از این عراقی ها روبرو شدم، چون اسلحه نداشتم، اونا هم نداشتن، حالا اونا پا به فرار میذاشتن، ولی من برمیگشتم بچه‌ها رو دوباره تو همون جاده میبردم و اینا. خدا رحمت کنه با حمید شاه حسینی بودم که یه جایی یکی از این عراقی‌ها یه دلول 14.5 بود که اینو روش پوشونده بودن چون بارون میومد. بعد من خواستم اینو منفجر کنم، گفتم شاید بچه‌ها صبح نیاز پیدا کنن یه هلیکوپتری چیزی حمله میکنه، از این استفاده کنم. تو همین فکر بودم، دیدم عراقیه از تو سنگش دوید بیاد بشینه پشت این. بالای اون دلوله وایساده بودم، بالا که میگم یعنی یه خاکی رو مثل پد درست کرده بودن، دورش گونی چی دادم اینم داخلش. یه دفعه عراقی که اومد بالا منو دید، مثلا به فاصله شاید 2 متر 3 متر دوید رفت تو سنگرش، حالا بره سلاحشو برده. منم برگشتم عقب، گفتم همین عراقی رفت تو سنگر، فکر کنم اسلحه‌اش رو برداره. من یه نارنجک میندازم، احتمالاً نارنجکی کارش رو بسازم اینا، چون باید بریم تو اون خاکیز دو جداره، من میرم اونجا. من یه نارنجک اینداختم سنگر این بند خدا، ما دیم صدای ازش نمیاد، گفتم مرده دیگه، نکردیم بریم جلو یا بیاریمش بیرون یا مثلا باز بهش تیری بزنیم اینا. ما رفتیم وارد خاکیز دو جداره شدیم، به یکی از دستاهامون گفته بودیم که اگر نشد وارد خاکیز دو جداره بشیم یه تیمو از اون ورتر میفرستن تو نخلا و نیا بره از اون ور وارد شد. ما یه مرتبه وقتی وارد اونجا شدیم چند نفر بودیم، من بودم، بیسینچی بود، فرمانده مخابرات گردان با من بود، باز یکی دیگه بچه‌ها بود، فکر کنم 4 نفر یا 5 نفر بودیم که وارد شدیم. ما دیدیم چند نفر دارن از اونجا میرن، نگو اینا عراقیان، ما متوجه نبودیم که اینا عراقیان، اونا کلا خود داشتن سرشون ولی ما کلا نداشتیم. این یکی از علامات که باید سریعا متوجه شدن که اینا عراقیان، باز متوجه نشد. ما رمزو به اینا گفتیم، رمز چپید چه رنگیه بود چون اونا چه و په ندارن، ما رمزو گفتیم، اینا همشون با هم برگشتن ما رو بستن به رنگ. وقتی بستن به رگ من به پام تیر خورد، اون فرمانده گردان آقای فرمانی، فرمانده مخابرات گردان آقای فرمانی شهید شد. یکی از اون بچه‌ای که با ما بود چند تا تیر خورد تو پوتینش، تو ساق پاش خورد و اینا. من خودم تیر خوردم، بعد نارنجک انداختنم اینا، نارنجک از پشت منفجر شده بود، خورد به درکشش، خورد به کمر من و من قطع نخواستم.
هموطنان و همشهریان عزیز، آرزوی بعد از ظهری خوب داریم برای یکایک شما در روز 17 فروردین 1399. با ما همراه هستید با پخش شبکه رادیویی تهران و حالا نوبت برنامه اینجا پایتخت نیست.
همه اقوام یه کمک مالی، یه فضلی اتفاق میفته که زندگی برای ایشون یه خورده آسون شروع بشه. منتها ایشون هم برای پسر بعدی یا فامیل بعدی باید اون فضل رو داشته.
دیگه بدهکاره، یه وامیه.
خب من الان شهر کهنوجم، پایین کرمان. مراسمی که میخواد شروع بشه از کی؟ امروز دیروز
جهل میارن، یه 4-5 ساعت تا ساعت 12 دیگه مزاحمت برای مردم ایجاد نشه، یه تعطیل میکنن دیگه. فرداشم به همین صورت که این آبند اصلیه، مثلا شب جمعه که دیگه فامیل همه جمع میشن اونجا بزن و برقص و
شادی و
بله بعد شربت و شیرینی و اینا.
اینجا پایتخت نیست.
یه خونه جالبی من دیدم که با پارچه‌های رنگی و سیدی‌های رنگارنگ آذین بندی شده. این پارچه‌های رنگی برای چیه؟
اینا برای عروسی پسر آخریمه به نام محمد رضای مهدی زاده.
به به. چند تا قبل از این ازدواج کردن؟
2 تا پسر 3 تا دختر. آخریش تحت‌قاری اینه.
بعد شما خونه و کار بغل همه؟
بله، این کارواش مربوط به این خودشه، اینم خونه پدرشه به نام دادی مهدی زاده.
به سلامتی. آقای مهدیزاده اول بگید تو کهنوج چه خبره؟ مردم کارشون چیه؟ چی کار میکنن؟
مردم اکثرا کشاورزن، که کشاورزی هم بدبخت ها حمایتی نمیشن زیاد، ولی خب باز خدا شکر
وضع آب چطوره؟
آب کم بود، آب که هست، ولی خب همه قطره ای کردن که بتونن کشاورزیشون انجام بدن.
غیر از در واقع کشاورزی دیگه چه کار اینجا انجام میشه؟
بازم گندم میکارن، ذرت میکارن، ارز میکارن.
یعنی فقط وابسته به کشاورزی؟
وابسته به کشاورزیه.
یه سری اگر مغازه هست، مغازه های لب جاده بود که خدمات بدن احتمالا به مسافرین سمت بندر، درسته؟
بله بله، یه تعداد مغازه هستن که تو مسیر جاده ایام عید شب و روز بازن که برای پذیرایی مردم.
از آبشیرین چی میخواستی بگی در گوش آقای مهدی‌زاده رسوندی؟
بگو
دیگه، توضیح بده.
آب یه قسمت شیرینه یه قسمت نیست، یعنی تمام شهرستان آب شیرین ندارن، همه یه جا مثلا اکثر بالای شهر دارن آب شیرین، ولی قسمت مرکزی شهر آب شیرین ندارن. ما مثلا به قول معروف برای آب خوردن، برای چای درست کردن میریم از جای دیگه آب میاریم. اینجا آب شوره.
این آبی که میرید میارید با 20 لیتری کارت دارید چجوریه؟
با 20 لیتری میاریم. از لحاظ رایگانی رایگانه، دیگه هزینه پرداخت نمیشه.
ولی فاصله داره با شما؟
بله فاصله داره، مثلا از مرکز شهر بابرین تا بیرون شهر، انتهای شهر بابرین که مثلا از شهر خارج میشی بابرین اوجا آب شیرین بیاری.
همه کهنوجی ها باید برن بله. بیرون آب شیرین بیارن،
یعنی اکثرا نشون. اونایی که نیاز دارن میرن، اونایی که مثلا توجهی ندارن مثلا تصفیه‌کن میزنن، اونایی که دستشون میرسه تصفیه‌کن میزنن، اونایی که نمیرسن نه نمیزنن.
مراسمی که میخواد شروع بشه از کی امروز دیروز چجوری بوده؟
از امشب شروع میشه.
دستاتون الان حناست که؟
خب این یه حنابندونه که من تو بین خانواده اینا بسته.
بذار اول از بابا رسم و رسوم قدیم رو بپرسم بیام سراغت. عروسی توی کهنوت چجوری برگزار میشه؟ از اول آقا داماد میره خواستگاری، ماجرای خواستگاری چجوری اتفاق میفته؟ چقدر باید پول جیبش باشه؟ چند تا خونه باید داشته باشه؟ اینا رو بگید.
بله اول خواستگاری که پدر مادر داماد با فامیلا میرن خونه مادر پدر مادر عروس خواستگاری میکنن و بعد از خواستگاری دیگه میرن مظهر عقد میبندن که با هم محرم بشن. محرم که شدن گر رفت اومد با هم دارن تا شبه که عروسی میشه،
که امشب باشه.
امشب باشه شبی میگن هنابندون دوزی. شب آخرم که دیگه شام درست میکنن، یه تعداد تالار یه تعداد تو خونه دیگه فامیلا همه کلن دعوت میشن، اینجا میان شام میخونن، به حساب ما بجار میدن که فضل بشه، فضلشون میدن توی دفتری داماد مینویسه که اینا یه بده مثل وامی بهی میدن که یه بدهکاره عروسی مثلا پسر جنوالی شد شما فضل دادین باید بیاد پس بده.
آها یعنی در واقع همه اقوام یه کمک مالی یه فضلی اتفاق میفته که زندگی برای ایشون
بله.
یه خورده آسون شروع بشه
بله.
منتها ایشون هم برای پسر بعدی یا فامیل بعدی باید اون فضل رو داشته
باشه. دیگه کاره یه وامیه به این کمک کردن، فردا عروسی جنابعالی شد شما فضل دادین باید بیاد، اگر شما 100 تومن دادین دیگه با 120 تومن یا 150 تومن بده، چون دیگه مدت میگذره تا عروسی بچه شما بشه. همزمان که نیستم
تورم رو حساب میکنه
بله.
یه چیزی روش
دیگه 3 ماه 4 ماه یا 1 سال تورمش حساب میکنه روش معتفات میذاره و میده پس.
بعد این وام یا این فضلی که جمع میشه حدودن چقدره؟
شاید از 10 میلیون بگی تا 5 میلیون، شاید تا 20 میلیون هم برسه.
گفتید چند شب عروسی میگیرید؟
الان ما 3 شبه، 2 شب به حساب هنابندونه، شب آخر هم که دیگه شب آخر دیگه ارگ میارن، این 2 شب دهله.
اون شب آخر که شامه به ارگ میارید، ولی شبای قبل سنتی ارگ چیزه دهول و سرنا.
بله بله عزیز.
دونه ای میزنی؟
جان
سرنا میزنی؟
نیامونه
بله. و ساز دهول.
دیگه الان ما تقریبا پایین کرمانیم دیگه، تسویده به بندرید.
بله بله بله، ما دیگه جز جنوب کرمانیم و سنت ما ساز دهول محلیه، شب آخر هم دیگه ارگ و دستکلاتشی برنامه.
سلام سرزمین سبز باران، سلام جایگان جمله یاران، سلام سرزمین سبز باران، سلام جایگان جمله یاران، همیشه در دل عشق و امیده، همیشه در سر احساس باران، همیشه در دل عشق و امیده، همیشه در سر احساس باران، همه جا سبز زاره دار پس بهاره.
چند سالت آقا داماد؟
26 سال.
ما معمولا اینجا توی شهر کهنو چند سالگی ازدواج میکنن؟
پس از خدمت هم هست بعضی ازدواج میکنن.
اختلاف سن عروس داماد چه جوریه؟
اکثر اصلا هم سن هم بعضی هست عروس کمتر داماد بیشتر سنش،
ولی تقریبا نزدیک به هم.
آره یه یک سال دو سالی فرق داره.
اینجوری نیست که یه مثلا 10 سال 12 سال بین داماد و عروس فاصله باشه؟
نه.
بعد این آذین بندی که الان اینجا شده، پارچه‌های رنگی، این فکر کیه؟ کار کیه که اینا رو انجام میده؟ سی دی خام یا سی دی استفاده شده رنگارنگ، اینا رو کی در واقع انجام میده جان؟
این کار مادرشه که تو سنت‌ها همه جا دیده، گفته اینم چون پسر آخریه باید پارچه و سی دی و اینا رو تزیینات کنیم برای سرابرازی پسرم که پسر آخریه.
یعنی برای پسر قبلی این کارو نکرده؟
پسر قبلی نه، این کار نشد، اون لام زده بود، ولی برای این دیگه تزیینات جدیدتر برنامه شده.
آه، پس میگن تحت و غاری صحت داره، برای تحت و غاری سنگ تموم گذاشتن.
بله بله.
خب الان حال روز چطوره؟
بسیار تا بسیار عالی.
خوب. سختیش کجاست الان برای تو؟
فعلا سختی نمیبینم.
کمک بابا هست و همه چیزم ردیف.
آه.
دقیقاً در خونه که ما بیایم بیرون حدود یه چیز حدود مثلا 100 متر یکم بیشتر سیمان شده، دست راست این در خونه یه چاله است، جلوش هم نوشته کارواش و این محوطه کار شماست.
بله.
بعد اوضاع کارواش تو این شهر چطوره؟ کاسبیش خوبه؟
خوبه، شکر.
یعنی مردم حساسن که ماشیناشون تمیز باشه؟
آره دیگه.
علتش چیه که ماشینا رو تونتون میارن میشورن؟
اکثر خیابونا که گرد و غبار و اینا دیگه اکثرت دوست دارن ماشیناشو تمیز بشه.
بعد آبی که مصرف میکنید چه آبیه؟
آب این معمولیه،
همین آبی که اگر تصفیه کنید خودتون میخورید، ولی غیر تصفیه شده شو برای شستشو همینو استفاده.
بله.
کهنوز کجاهاشو میشه دید؟ جای دیدنی داره؟
این قلعه آثار باستانیه،
همین بالا توی اتفاق.
بله، قلعه آثار باستانیه.
قلعه گنج درسته یا نه؟
نه، قلعه گنج جای دیگره. این قلعه سید خان شاید مال 400 سال پیشه. آها. و بی بی طیبه یه زیارتی هست، جایگاه دیدنیه. بعد یه قدمگاه به نام ابوالفضل تو مسیر جاده زهد جای دیدنیه که الان کلن مردم ای تو این مسیر برای دیدنی دارن میان.
بعد رسم و رسوم عیدتون هم مثل همه جاست، یعنی میره دیدن بزرگان؟
بله،
کوچکا بعد میان.
بله و دیدن همه از امروز دیگه رفت اومد، بزرگان میره کوچکا میرن خونه بزرگا، بزرگا میرن خونه کوچکا، دیدار مینی ادامه داره.
انشالله که سال خوبی باشه، آقا داماد خوشبخت بشی، این تزیینتون هم خیلی قشنگ. زندگی همه تو چادره؟
اینجا بله، ما زندگی اون چادره و تا ساعت تا برج دو ایجا هستیم نمیریم. باب
شما عشایرید؟
بله.
چادراتون چرا با چادرهای عشایری سیاه چادر فرق کرده؟ آره
میکنن اونا، اینا چادره، اونا پلاس میگنشون.
خب شما قبلا از اونا داشتید یا از همینا؟
قبلنی اونا داشتیم، بی اونا رو بر هیچ در اینا بهترن.
بعد از کدوم سمت شما کوچ کردین اینجا؟
ما از شاون بافتیم.
کجا؟ باف؟
بله بافتیم.
چند کیلومتر راه اومدید؟
یا 270 تا.
بعد تا برج دو گفتید اینجایی؟
بله، تا برج دو اینجا هستیم.
دوباره برمیگردید باف؟
دوباره برمیگردیم میریم بافت.
کلن زندگیتون چادره؟
کلن چادره، ولی اونجا خونه داریم بافت. باف خونه داریم تو شهر.
بعد اونجا که تو خونه شهر، توی شهر زندگی میکنید، دامداریتون کجاست؟
دامداری ما خرید فروش داریم.
یعنی فقط مال همین فصل دامداریتون؟
ما خرید فروش داریم، میخریم میفروشیم.
خب الان این دامی که الان با خودتون آوردید، گاو و گوسفند از همون بافت آوردید؟
نه، اینا اینجا میخریم میفروشیم، بعدش دوباره میریم بافتم اونجا خرید فروشه.
ها، هر جا که میرید کوچ میکنید همونجا دامو میخرید، درسته؟ بله. شما مال بافتی؟
بله.
دامداری؟
بله. آره.
غیر از شمایی که جوون باشی دامداری میکنی، جوونای دیگه هم همین کار انجام میدن یا ول کردن؟
همه کار انجام میدن تا آخر عمرشون دیگه.
درآمدش خوبه؟
درآمدش همینه. بله، درآمدش عالیه.
هر نفر چقدر دام داره؟ چند رس گاو و گوسفند داری؟
معلوم نیست، خرید فروش میکنیم.
هفته 100 تا 50 تا میشه کسی داشته باشه.
شما که الان اومدید توی این منطقه چادر زدید، اهالی روستایی اینجا میان دامشون رو به شما میفروشن؟
بله از ما میخرن دوباره میفروشن.
خب خرید و فروشه چه مفهومی داره؟ یعنی اونو برای چی به شما میفروشن دوباره باز میخرن؟
وقتی که بررست خب از ما میخرن برای فروش، ما چاق میکنیم از اونا میخریم، چاق میکنیم بعد میدیم به خودشون، سود میگیریم.
هر گوسفند توی این سه ماهی که اینجا قراره بمونید، دو ماهی که اینجا قراره، 6 ماه اینجا میمونید؟
بله.
من گفت آخه تا آخر برج دو 6 ماه که اینجا میمونید، یک گوسفند رو چند میخرید، چند بعد هزینه میکنید و چند میفروشید؟
هر گوسفندی 50 تومن هزینه داره، 150 200 سود داره بعدش بخوام بفروشیم.
کل این 6 ماه 50000.
بله.
بعد علوفه‌شو از کجا تهیه میکنید؟
علوفه‌شو میخریم
از همین منطقه،
همین کار و جو رو میخریم، بعد میریم بخورم، بعدش یه چیکو میکنن چاق میشه.
خب بعد یه چیزی، تقریبا اطراف اینجا همه روستاست، خب روستایی اینجا مثلا اعتراضی ندارن که شما اومدید اینجا چادر زدی؟
نه خوشحال میشن.
چرا؟
چون از کنار ما هم پول گیرشون میاد، هم درآمدی دارن، هم گوسفند میان از ما میخرن، میکوشن میخورن گوشتشو، یه جوریه دیگه.
خورد و خوراک خودتون از همین دامه؟
نه از جای دیگه، چون گوسفند شیری نداریم، گوسفند کشتاریه،
فقط پرواریه برای گوشت.
پرواری بله، برای گوشت، گوشتشه، ولی شیر اینا دیگه نداریم.
بعد وقتی هم که میایید با خانواده هستی؟
بله کلا با خانواده.
کوچیک و بزرگ؟
کوچیک و بزرگ.
بعد بچه‌هایی که مثلا سن مدرسه ای هستن تو این 6 ماه چیکار میکنن؟
میرن مدرسه.
کجا؟
داشونه میگیرن همینجا تو مدرسه، مدرسه شهری.
یا الله، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خب به به، وسط چادرشون در واقع سفره هفت سین هم چیدن. ببینید توضیح بدن، چادراشون فرق میکنه، 1 متر حسیره دور تا دور این چادرها، در واقع حسیر اول کشیدن بعد روش چادر انداختن، دو طرف این حسیر باز هست، یعنی ورودی های دو طرف چادر بازه به خاطر باد که رفت آمد کنه. الان اومدیم داخل، یه سفره هفت سین پهن کردن. این پارچه رو شما خودتون درست کردین؟
بله.
تشریف این قالیچه چی؟
نه قالیچه نه، فقط سارق خودم درست کردیم.
سارقو چجوری درست کردین؟
خدا، با پارچه دوختیم، با چرخ خیاطی.
پارچه های رنگی؟
بله پارچه رنگی.
خب بعد به من بگید که شما توی نوروز که الان سفره هفت سینتون پهنه، سنتتون، مراسمتون، برنامه‌تون چجوریه؟
خدا، بچه هم میان، میرن، شیرینی، شربت.
عیدی هم میدیم؟
بله عیدی هم میدیم.
عیدی چی میدید به بچه ها؟
10 تومن، 20 تومن میدیم.
پس وضعشون خوبه بچه ها؟
وضعشون خوبه الحمدلله. بفرما برشون ننه.
چشم. اون چادر با این چادر، اون چادر حسیره در واقع خیلی چفتی است.
مثل یه لبره آشپزخونه، اون انباریمونه.
این انباریتونه؟ فرق میکنه، سقفش هم کوتاه‌تره. بذار من داخل انباری برم ببینم چیه. خب اینجا یه یخچال وسط گذاشتن، ظرف و ظروفشونه و چقدرم گرمه. با گرما چیکار میکنی؟
با گرما برام سخته. یه کولری آبی چیزی سایه درست میکنیم، آب میریزیم روشون یکم خنک‌تر بشه.
این برقی که اینجا هست از کجا گرفتی؟
از این آبادی ها گرفتیم.
یعنی در واقع در مقابل این برق بهشون هزینه میدی؟
بله.
چرا کولر نمیذاری؟
کولر میزنیم، کولر آبی میزنیم. یک ماه پیش بود برق 600,000 تومان. ما پول نداشتیم، پول برق بودیم، درست رو قد بوده ده.
600,000 تومان برای یه خونه برق اومده؟
600,000 تومان پول برق اومده.
عجیبه. یه تصویر خیلی جالب، اینا چیه؟
اینا گندم، لوبیا، عدس، چیه؟ تخم آفتاب گردونه، جوه.
برای چی کاشتین؟
برای خوشگلی.
جالبه، یه گوشه کف این چادر ماسه است، یعنی ماسه های درشت، سنگریزه هایی هست
که خب جدا شده آشپزخونهشون، یعنی دو سه تا چادر، یعنی چادر اول ورودیه سمت چپ، چادر کوچکتریه که آشپزخونه و یخچاله، و چادر بزرگ که مهمونخونه است. بعد روی همین سنگریزه ها روی زمین، نه داخل ظرفی، در یک فاصله تقریبا حدود 80 سانت در 20 سانت یه نوار مستطیل داخل این گیاه ها در واقع رشد کرده و یه سبزی و تراوت خوبی به ورودی چادر داده. دست مرا ببر در آن سرا، آسمان آبیش مرا به بیکران عاشقان میرساند، به آن زنار بیریا مرا به بیخیال کودکان میکشاند.
اوضاع خوبه برای خانم‌ها زندگی عشایری؟
نه سخته، با خدا خیلی سخته.
چی سخته؟
اصلا ما نتونستم، گوسفند داریم، آب نداریم، آب بریم آب بیاریم از جای دیگه، خیلی سخته.
الان خانمایی که ازدواج میکنن، خانمای جدید که ازدواج میکنن، زندگی عشایری رو رها میکنن یا ادامه میدن؟
نه ادامه میدن. اینجا دیگه کسی ازدواج میکنه میفهمن که باید ادامه بده.
بعد ازدواجاتون توی خودتون اتفاق میفته؟
بله، همشون پسر عمون، پسر خاله.
حالا اتفاق بیفته مثلا یه غریبه الان توی این روستا ساکن شدین 6 ماه، درست شد؟ شاید بالاخره اتفاق بیفته یه کسی خاطرخواه بشه، خواستگاری اتفاق بیفته، بعد اون مجبوره که این زندگی رو ادامه بده یا دیگه از شما جدا میشه.
ما برعکس زن نمیدیم، ولی زن از غریبه میگیریم، زن نمیدیم به غریبه.
آها، که زن عروس میارید که ببرید؟
میاریم ولی عروس نمیدیم.
رسمتونه؟
رسممونه، تو خودمون با دخترامون ازدواج کنن، غریبه نمیدیم.
خب شما یکم از خوبیای زندگی عشایری بگو.
خوبیا صفا داره، هم خوب صفا داره هم سخته برام. خوبیاش اینه که میای اینجا مثلا با صفا مردم رو میبینیم، زندگیمون ساده. بعدش هم اینه که وقتی بارون میاد کم برام سخته، گرما میاد برام سخته. خب هم خوب داره هم بد.
اینجا الان گاو، گوسفند، دیگه چی، مرغ و خروس هم داری؟
همه چی داریم اینجا، همه چی، گاو، گوسفند، مرغ، خروس، همه چی داریم.
الان اومدید کجا؟ اینجا کجاست؟
الان اینجا بهش میگن شرکت نفت نوراباد. نوراباد کهنوج روستایی که از کهنوج حدودا 5 کیلومتری فاصله داره.
و دیگه کم کم از استان کرمان داریم خارج میشیم.
بله دیگه. بله، الان تا منوجان استان کرمانه. داریم کم کم از کهنوج خارج میشیم. این منطقه‌ای که ماییم داریم از کهنوج خارج میشیم.
خب یه نکته ای، این اطراف که هستید 6 ماه زندگی میکنین، علاوه بر کار دامداری حوصله‌تون سر میره چیکار میکنین؟
اصلا هیچ، فقط تو خونه میشینیم، نه حوصله‌مون سر میاد، هیچی، شغل چیز نه، وقتی از اون چیا میدوزیم،
از این کار صنایع دستی
رنگ رنگا رنگ میدوزیم،
که بخچه بهش میگی؟
بله بخچه بهش میگیم، نه از اونا،
فقط همینو درست میکنیم.
همینو درست میکنیم، میاریم مصفن میدوشیم، خود خودمون رو سرگرم میکنیم.
مثلا یه وقت نمیزنید به دل این طبیعت پای کوها؟
چرا، میریم همیشه، هر صبح میریم گوسفندامون رو برمیداریم، میریم چند تا زن میشن، میریم
نون میپزیم، ایزو میاریم، نون میپزیم.
آقا اینجوری که بوش میاد تشبیه خانوما انگار بیشتر از آقا این کار میکنن، درسته؟
بله بله.
چرا؟
علاقه زیاده دارم به
دامداری. یعنی شما علاقه نداری به دامداری؟
میریم گوسفند میاریم میدیم تحویل خانوما.
خیلی زحمت میکشی. یعنی شما با ماشین گوسفند آوردی گذاشتی اینجا، دیگه میشینی استراحت؟
با خانمای زمانش، با خانمای خدا.
بعد آقایون میارن و میبرن تمام؟
چون فرش فروشی میرن روستا پیدا میکنی در طویل خانما.
آها، در کنار این کار دامداری فرش هم خرید فروش میکنی؟
فرشی پتوی میفروشیم.
چجور فرش دستباف؟ من
ماشینی دستباف، با ماشین سیار هست، با ماشین میرو فرش هست.
همه این اهالی که اینجا هستید شغل آقایون فرش فروشیه؟
فرش فروش است.
از کجا فرش رو میگیرید؟
از کاشان.
کجاها میفروشید؟
هر روستای کهنوج، خله گنج، منوجان.
هر جا که برید اونجا چادر بزنید 6 ماه زندگی کنید، فرش کاشان رو توی اون منطقه میفروشید؟
بله بله.
اوضاعش خوبه؟
بله خوبه.
خوب خرید و فروش میکنه؟
ده با کسی لازم داشته باشه برمی‌داره، با گاوی، گوسفندی یا
خب شما که در واقع کار فرش انجام میدید، چرا مثلا فرش دستبافت خودتون رو نمیبرید بفروشید؟
کسی نمیخره اینا رو.
از چه جد؟ نقشش خوب نیست، بافتش خوب نیست؟
اصلا او فرش بزرگه، ماشینیه، ما بهتر خریداری میکنم.
بعضی هم میبینی علاقه دارن به همین، اینا میخرن.
یعنی شما آماده میکنید که بخرن؟
بله ما داریم، بعضی هم میخرن. اصلا میخوان یه جای من دازم را خوشگلی یا چی، یعنی کامل فرش نمیکنه خونه.
شما خودتون سیرجان میخریداریم.
این فقالی چه که اینجا افتاده؟ مال شما